بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على محمد وآله الطيبين منه اللعن وعلى أعضائهم أجمعين. هر شد که دلیل اعتبار امارات ارشاد باشد یا امضاء باشد، بگوییم امضاء با ارشاد فرقش این است که در امضاء مولیت هست، ساقم لازم، بخلاف ارشاد علا ای حال مولیتی هم اگر باشد نه یک تعبدیش که مستطبع عقوبت و موجب مثوبت باشد، بلکه طریقیست. میگوین که اوامر طریقیه عقاب و ثوابی ندارن، ثواب انقیاد چرا اما ثواب خود اون عمل را ندارن، مگر در واقع مصادف باشد با زود طریق. این وقت هم خود اون عقاب و ثوابی که در زود طریق است ثابت است. خب حالا اگه اینجوره از دلیل اعتبار چیزی به دست ما نمیاد الا اینکه طریقه عقلا متبع است نزد شرع، مگر در موارد تخطئه. چه تخطئه را ارشاد بگیریم یا رد و رد را ارشاد بگیریم، یا نخیر ردع مولوی تعبدی بگیریم، در مقابل املاء تعبدی. طریقه عقلا که شد معناش این است که این مثبت، کمان که عند العقلا مثبت تکلیفه و منجز تکلیفه، اها عند الشارع هم که رئیس العقلاست مثبت تکلیفه. یعنی چه؟ اونچه که به قطع ثابت میشه به ظن خاص هم ثابت میشه. با ظن خاص معامله ای بکنی که با قطع اون معامله رو میکنید. خب با ظن معامله ای بکنی که با قطع میکردید، یعنی چه؟ یعنی اینکه همون راهی را که عقلا در باره ظن خاص میروه شارع هم همون راه را میروه و میکند کار عقلا را، میرود اونجایی که عقلا میروند، خودداری میکند از اونجایی که عقلا خودداری میکند. یعنی چه؟ یعنی همون عملی را که با قطع انجام میدهن عقلا و ظن خاص انجام میدهن و انجام دادن اونها رو شرع امضا میکنه. این چه ربطی دارد برای قطع موضوعی؟ قطع موضوعی پیش عقلا عنوان ندارد، قطع موضوعی جریه ندارد بر طبقش. عقلا اصلا قطع موضوعی رو نمیدونن، این فرض است از فروض، نه اینکه عقلا بر طبق قطع میرن، بر طبق ظن خاص هم میرن. اون وقت ظن خاص پیش عقلا هر جور هست، پیش شارع هم همون جوره. این چه ربطی دارد به این که احکام خود این ظن هم بار میشه، مثل اینکه احکام خود قطع بار میشه؟ کجا در قطع احکام قطع بار میشد؟ با قطع مقطوع ثابت میشد، با ظن هم ظن خاص هم مظنون ثابت میشه. این ربطی ندارد به اینکه حکم ظن بار بشه مثل اینکه حکم قطع بار بشه. فرضیست از فروض که قطع موضوعیت داره. خب از اون کسی که این قطع را موضوع حکمش قرار داده، آدم میپرسه که شما آیا قطع را مثال لکل حجت معتبره قرار داده ای؟ مراد شما از قطع کل ما یثبت الحکم است، قل ما اسمت المقتوع است اونه، یعنی که نه موضوع حکمه، ممکن است این که قید دیگری هم داشته باشه، رضا جزء موضوع فرض میشه، تمام الموضوع هم فرض میشه. مثلا خب قطع در تجری موضوعیت دارد برای حکم عقل به قبح اقدام برخلاف و تمام الموضوع هم هست. و میدونیم که عقلا اگر اولا که حکم میکنن به این که قبیح هست تجری بر مولا، نمیگن در خصوصی که قطع به حکم آنم داشته باشه، زن خاص معتبر به حکم آنم داشته باشد، پیش عقلا این قبح را احراز میکنن. و اگر عقلا قائلن و عملشون اینجوره، ازشون میتونیم خبر بگیریم بفهمیم که بابا حرام است ایزن تجری برخلاف، حرام است. نه اینکه بلان کشف میکنیم که این امر قبیح عند الشارع حرام است. آها، باز هم اگر این حرف راست باشه که تجری عقلا حرام است شرعا، کما که قبیح است عقلا و قبیح است شرعا، آها عند الشارع همچنین حرام است عقلا و حرام است شرعا، اون وقت اگر این مطلب راست باشه، اسنادش با عقلا درست باشه، میگوییم خب تجری در مخالفت قطع فقط حرام است، یا تجری در مخالفت امارات و معتبره هم عند عقلا اینم حرامه. میگه فرقی نیست، هر چرا که انسان بفهمد که شد واصل شد مقتوع خب واصل شد، اگر بخواهد مخالفت بکند کار قبیحی را انجام داده است بلا کلام، آها، و کار حرامی هم انجام داده است علل فرض. اما قطع موضوعی تمام الموضوع باشد، یعنی چه؟ صادف او لم صادف، آها، این حکم خاص را دارد، نه حکم مقتوع، نه حکمی که مقتوع ثابت می شود باش با قطع. آها، یا جزء الموضوع میشه، نه خیر، این در صورت مصادفت این حکم را دارد. آها، چنین احکامی از عقلا معروف نیست، تا اینکه بگیم که عقلا بله بله فهمیدیم سیره عقلا بر این جاریه که با قطع با ظن خاص معامله قطع میکنن، حتی موضوعیش را، حتی موضوعی در ثبوت مقتوع و مظنون بله، اما در ثبوت حکمی که مقتوع و مظنون نیست، بلکه حکم مقتوع و مظنون است، حکم ثابت برای قطع یا ظن است، به نحو ثبوت برای تمام موضوع یا به نحو ثبوت برای جزء موضوع. خب پس ما دلیلی نداریم، راهی نداریم برای کشف این مطلب که آیا قطع موضوعی تمام الموضوع یا جزء الموضوع، آها، ینوب منابه الظن، باید از خود اون جائل این حکم روی موضوع قطع که موضوعیت قطع تمام است تارتن و جز از اخرى سوال بکنیم که شمایی که این کار کردید و این جعل را کردید، آیا مقصود شما خصوص قطع است یا اینکه نه مقصود شما ما هو المثبت للواقع، میخواد قطع باشد یا ظن معتبر باشد. این قلت به این طریقه ای که تا به حال به اون طریقه مشی شده است، اذا بنیه علی تمحض الحکم العقلی فی الوصول واللا وصول ولم یکن من الشرع تعبد بوجه فما الحیله في جملة من القواعد الفقهية. احکام عقلیه مال وصوله، احکام شرعیه یا احکام واقعیه، و لا وصول احکام شرعیه یا احکام واقعیه، و با وصول متندر میشن و وصول حجت است، با لا وصول متندر نمیشن. آها، و خود لاوصولی عذر است. خب اگر هیچی دیگه نیست غیر وصول یا لاوصول، ما گفتیم به این که بعضی از ذنون عقلا باش معامله وصول میکنن. خب یه مطلب دیگری، لیکن کلام در این است که احکام عقلیه و تحسین و تقبیح مال وصوله و لا وصوله. وصول چه وصول الواقع باشه، چه وصول الحجت علی الواقع باشه. آها، اگر هیچ کدوم از اینا نشود، آها، تحسین تقبیحی از عقلا نیست. ولم یکن من الشرع تعبدون به وجهن، خب همین وصول هاست که بعد از مراتب وصول مثل وصول ظنی به ظن خاص، ها، کافی در تحسین و تقبیح. و شارع هم تعبدی ندارد الا ارشاد یا تعبد امضائی به انشاء حکم مماثل طریقی. خب فما الحیلت فی جمله من القواعد الفقهیه، بسیاری از قواعد فقهیه هست که بین که عبرت به وصول حکم و لا وصول حکم است با این جمع نمیشه. مثلا چی؟ مثل اصالت الاحتیاط، استصحاب، قاعدتی الفراق و تجاوز، اصالت الصحه، فانها حاکمتون به اثبات تکلیف فی موارد عدم الوصول علما و علمیا. هیچ جایی که حجت نشد با این اصالت الاحتیاط حکم میکنیم به حکم، به حکم. یا با مثلا استصحاب حکم همچنین حکم میکنیم، بانک لاوصوله، قاعده فراغ و تجاوز. آها، مثلا در اون جایی که حدش رسیده، حدش محقق نشده، فراغ محقق نشده، آها، و تجاوز محقق نشده، میگیم باید بیاره، لازمه. آها، در اون جایی فراغ و تجاوز محقق شده دیگه تکلیف منتفیه، تکلیف منتفیه، ما اینکه علم نداریم به انتفاع تکلیف، واصل نشد، بلکه چه بسا استصحاب تکلیف برخلاف قاعده فراغ و تجاوزه. به اینجور موالد که اینکه با وصول حکم ثابت میشه بلا وصول تکلیف نیست، بس این در این موارد که حکم میشود به تکلیف و عدم تکلیف، در این جور موارد با اینکه صحبت وصول و لا وصول نیست چه کار میکنیم؟ شما که میگی غیر وصول و لا وصول چی دیگه ای نیست، و در این موارد چطور اثبات حکم میکنید یا نفی حکم میکنید بدون وصول بدون لا وصول؟ قلتو ما کان منها امارتن. اینجا اونچه که اینه را که ذکر کردید قائل به اماریتش شدیم که وصول است، مرتبی از مراتب وصوله. بلکه اصالت الاحتیاط را هم میتوانیم داخل در اصول بکنیم. چرا جامعه اصول شده و جامعه باید موافقت قطعیه لازم دارد، مخالف قطعیهش جایز نیست. آها، اشارت الاحتیاط که داخل، اصلا داخل در اصول است موضوعاً. قاعده دفع ضرر محتمل که متیقنش موارد علم اجمالیه، اینم همجوره. اصالت الاحتیاط هم در موارد علم اجمالی هم همجوره. آها، اینا اصول هست. نمیتونیم بگیم که تکلیف در اینها ثابت است بدون اصول. ما کان منها امارتن او بنیه على اماریته و این لم یکن مثبتاتها حجه فالامر فیه واضح. مثلا استصحاب را از قدما بودن کسانی که اینها را باب از باب ظن حجت معتبر، حجت معتبره می دونستن، اماره می دونستن. ولو در امارات متأخرن از چیزهای دیگه، ولو امارات مثبتاتش حجت، استصحاب مثبتش حجت نیست و امثال اینها. اونی که بنابر اماریتش گذاشتیم، این بابش باب وصوله، یا وصول تکلیف یا وصول لا تکلیفی، علی ای حال از این خارج نیست. و الا فمشتمل علی نفی تکلیف هو موافق لانتفاعه بعدم الوصول. ای استصحاب عدم تکلیفه، خب اگه استصحابم نبود، عدم تکلیف، عدم الموصل للتکلیف درش کافی بود دیگه. استصحاب موافق است با عدم وصول تکلیف، با عدم الموصل للتکلیف. عدم تکلیف منتفی است لعدم الوصول. کان هناک اثبات نافی للتکلیف، استصحاب نافی للتکلیف، او لم یکن هناک استصحاب. پس استصحاب عدم تکلیف لازم ندارد به این که این استصحاب عدم تکلیف کاری بکند غیر از ید از اون کاری که لاوصولی برای نفی تکلیف کافیه. این نقض نمیشه قرار بدیم به این که برای این قاعده که وصول یکفی للاثبات و لاوصول یکفی للنفی. بله، جاهایی داریم که قائل به احتیاط میشیم بدون هیچ چیزی، به مجرد احتمال، بدون نه قطع داریم نه اماره معتبره داریم، بدون اینکه استصحابی هم داشته باشیم که مثلا شاید از ضعف امارات باشد. اینجا چه کار میکنید؟ شما در شهر مواردی برای احتیاط قائلید که در اونجا هیچ موصلی ندارد تکلیف، نه قطع، نه طرق معتبره، نه استصحاب بنابر طریقیتش. بلکه چه بسا بعضی بگویم به این که مقتضای استصحاب عدم تکلیفه در اونجا، قبل از بلوغ مکلف نبوده، بعد نمیدونه مکلف به این میشه یا نمیشه. یا به این حکم کلی در اول ثبوت شرع تکلیفی نبود، به تدریج تکالیف انشاء شده و ایصال شده. نمیدونیم که آیا اینم تکلیف مقتضای استصحاب عدم انشاء تکلیف در این موارد. در دماء، در اعراض، در اموال مهمه قائلید به اصالت الاحتیاط، اصالت برای اجرا نمی کنید بدون هیچ موصلی برای تکلیف. این نقض است از برای اینکه اعتبار در اثبات تکلیف به وصول است و در نفی تکلیف به لا وصول است. اینجا با اینکه لا وصوله به تمام معانی، معذلک شما قائل به احتیاطی، فقها قائل به احتیاطند، اصالت البراءه جاری نمیدونند در این جور موارد. میگه در جواب لا نسلم فی سوى الارشاد، اینجا را ما قبول نداریم غیر الارشاد. چطور؟ ثبوتی فی حکم العقل، و غلائم این مطلب را دارن. لان اهمیت تلک الامور مانعتنا للاقتحام بمجرد الشک و عدم وصول التکلیف. مطلب مهمه، محتمل مهمه، احتمالا ولو فرض کنید خیلی مهم هم نباشه. احتمال میدهیم به این که این وزیر مولاست، این صدیق مولاست. نه، با این احتمال و احتمال میدیم به این که وزیر و صدیق نیست، احتیاط باید بکنیم. احتمال میدیم به این که این داره میره برای قتل مولا، بیخور تکلیف برای من ثابت نشده. احتمال دیگه، احتمال وصول تکلیف نیست. من اصلا میخوابم، او رفت توی اتاقی که مولا هست، هر کاری کرد بکشه رشن، برای من ثابت که نشده بود که. پس احتمال اگر محتمل مهم شد، عقلائیش که احتیاط بکند شخص، و احتمال میدهد به این که لازم است ابقاءش، اهلاکش نکنه، لازم است اهلاکش، جلوگیری بکند ازش، بره ببینه که راهش ندهد بر خود مولا. ملاحظه فرمودید؟ بگه خب من که یقین ندارم که این مخواد بره قصد قتل مولاست. نه، احتمال یک کسی بخواد بره داخل در حرم مولاش بشه، احتمال فساد و افساد درش هست، واصل که نشد فساد و افساد، چرا جلو گیری میکنی ازش؟ پس معلوم میشه که پیش عقلا هم احتمال با در صورت محتمل اهمیت داشته باشد منجزه. لأن أهمية تلك الأمور مانعة عن الاقتحام بمجرد الشك وعدم وصول التكليف، ومقتضى ذلك أن المضطرد عند العقلاء حكم الوصول. وأما اللا وصول فقابل للتخصيص عقلا بقيوده العقلية. فلئن جاوروا لا وصولیه، لکن قبول نداریم هر جا که لا وصول شد اقتحام درش جائزه، بلکه باید نگاه بکنیم اون چیزی که یراد و وصوله من المهمات عند العقل و الشرع، یعنی که نه مثل سایر اموره. ملاحظه فرمودید؟ چقدر فرق است به اینی که نمیدونم ما فلکس ما است یا خمره. فسادی در اجتماع پیدا نمیشود اگر من براءت درش اجرا میکنم، اما اگر این آب رو میخوام بدهم به خود مولا، نمیدانم آیا مسموم است این آب یا مسموم نیست، ثابت که نشد مسمومیتش، ما میدهیم تا ثابت بشه. نه خیر، باید احتیاط میکنیم. و هاگذا امثال به نظائر این مطالب ملاحظه فرمودی. بلکه در همون مواردی هم که وصول میشه دا اونجا هم هم اقلا و هم شر بر طبق اقلا یه قیودی لازم دارن و الا در شبهات غیر محصوره علم اجمالی هست، وصول جامع هست، باید احتیاط بکنیم تا دیگه قدرت دیگه نداشته باشیم بر احتیاط. اینجوره یا یعنی که نه، این قسم از وصول ها عند العقل و شر کلا وصوله، کما که خیر از لا وصول ها عند العقل و شر کل وصوله. این را از عمل عقلا و از امضاء شر و کون شر على طریقة العقلا میفهمین در هر دو مورد. ولذا خیلی از ادله شبهه غیر محصوره از همین قبیل عسر و حرج و فلان و اینها و که ما میدونیم که عقلا این کارها را نمی کنن و شارع هم نمیخواد از احتیاطهای غیر عقلایی را نمیخواد شر. کمان که همین لاوصولی بدون علم اجمالی ها شبهه بدوی در اون موارد مهمه به مرزله وصوله. پس ما در وصول و در لاوصول فکر ما بنا داریم بر این که احکام شرعی و عقلی و عرفیه مال وصوله و با لاوصول هیچ کدوم از اینا نیست، لکن داریم که در وصول ها حکم عقلی و شرعی نیست، مثل شبهه غیر محصوره. در لاوصول ها حکم عقلی و شرعی هست، مثل مهمات که احتمال درش منجز تکلیفه. همه اینا رو باید از دفتر عقلا بگیریم. چرا؟ چون میدونیم شرع بر طبق عقلا رفتار میکند الا فی ما دل علیه بدلیل واضح، مثل قیاس. بیچاره ها از باب این که یعنی بیچاره هم دیگه، از بیچارگی دیگه، از باب این که ندارن سنتی، ندارن روایتی، اتفاق هم دارن که کتاب الله و سنت و نبیه. حتی روایت ثقلین را هم بعضی ها انکار کردن، بعضی هاشون از متأخرینشون نه با سوادهاشون انکار کردن، گفتن نه، حدیث حضرت رسول کتاب الله و سنتیست، نه کتاب الله و عفرتیست، با اینکه تواتر دارد و عفرتی و چه بسا هم مطلب عقلیه. ما این تمسکتون به ما لن تذلو بعد و عبدا، آیا سنت همین سنتیست که اهل سنت قائلن، اهل سنه قائلن، یا اینکه نه، سنت همون سنتیست که تقریبا مسابق است با عترت، ملازم است با عترت، کتاب الله و عترتی سنت پیش ایناست. خب اگر سنت همون سنتیست که مشترکات است بین سنت و شیعه، آها، ما این تمسکتون به ما لن تدلو بعده ابدا، پس چطور این همه اختلافات، این همه بین خودشون، نه بین فقط اونا با شیعه. بعد از مدت ها که از این اختلافات ناراحت شدن کردنش چهارتا، و الا چهارتا کجا بود؟ خدا میدونه چقدر از علما هستن که اینا فتوا میدن از هم اهل سنت، اما در اون فتوا با هم مخالفن. همون ها که نقل کردن کتب فتاوای اونها را، همه را نقل کردن، منحصر به این چهارتا نبوده و نیستم تا با آخر. پس ما این تمسکتون به ما لن تذلو بعد و ابدای دلیل یقینیست که به این روای سامد سنت معدوده و روایات معدوده نفرموده است که اگر تمسک بکنی، با اینکه این هست اختلاف در جای خودشه. چیه که اگر باشد اختلاف میره از بین؟ عترته. بله، مقصود از بیچارگی دیدن به این که خب دیگه دینی اون وقت در دست ما نیماند. اگر ما بگوییم که سنت و کتاب دیگه چی دیگه نیست، نمیتونیم بگیم چی دیگه هست، بجرد این وقت وقتی که متهم میشیم به این که شیعی هستیم، رافضی هستیم. نمیتونیم بگیم که نیست، ما انتمستکتون به مالان تدلو بعدا و بعده و ابدا، یعنی چی پس؟ فقهران ناچار شدن بگن به این که قیاس هم به منزله سنت، در جایی که سنت نشود قیاس کار خودمونه. در این وقایع معدوده که سنت نیست عمل به قیاس میکنیم. و حال این که فقط اینجا معلوم میشه که به اقرار خودشون سنی نیستن، قیاسی هستن. و الا سنت با اون عدد معدودی که داره تشکیل دین و کافی برای دین تا روز قیامت که شریعت مستمر است تا اون روز. لذا یادم میاد ابن رشد در همین بدایش میگه اختلاف هست در حجیت قیاس، من میگویم حجت است. چرا؟ دلیلش هم اینه که شریعت حضرت رسول مستمر است تا روز قیامت. سنتی که از حضرت رسول ثابت است یک روایات معدوده در وقایع معدوده است. اگر این سنت به این معنا کافی باشد برای شریعت غیر متناهی تا روز قیامت، تطبیق لامتناهی به متناهی لازم میاد. شریعتش لامتناهیه، اما روایاتی که باید به اون روایات عمل بکنی متناهی معدود. آه بشمارید، شمردن حتی الله رحمت کنون آقای بزرگی فرمودن بین 300 و 400 است روایات تکلیف پیش اهل سنت، بین 300 و 400. در 300 و 400 واقعا که سوال شده بوده حضرت حکمی فرموده بوده یا فعلی عملی تقریری چیزی اینا. بالاخره پس باید بیم قیاس حجته. و از عدب از این مطلب که ما من شیء یقربکم الى الله و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، ما من شیء یقربکم الى النار و یبعدکم عن الله قد الا وقد نهیتکم عنه. کجا رفت اینا، این امر و نهی ها کجا؟ بالاخره یعنی چیه این که میگه من میگویم که قیاس حجته؟ یعنی تمام ادلهی که در اصولشون در حجیت قیاسه هیچ کدوم از اینا را ما اعتماد بیش نداریم، اون ادله تام نیستن. این دلیلی که من دارم میگم ما این دلیل است بر حجیت قیاس، یعنی اقرار است به این که در اصول حجت نیست قیاس. یعنی در بحث حجیت قیاس قبول نداریم که مقتضای اون ادله حجیت قیاسه. اینه که من دارم میگم ما این دلیل است بر حجیت قیاس. و من العجائب این است که در خود همین نهایش بنده دیدم جایی که فتواها را نقل میکند، چی میکند چی میکند، میگه که در این مسئله معارضه است بین قیاس و اثر. اثر اینجور میگوید، قیاس اینجور میگوید. قیاس به یه چیز دیگه، اثر در یه چیز دیگه. مثلا و حالو این که همه متفقند که قیاس حجتون حیث لا اثر، تو چطور میگه معارض است بین اثر و قیاس؟ اسمی از اثر باشد مقدم است بر قیاس، چطور میگید که جمع؟ ولذا شافعی به محمد ابن حسن شیبانی که شاگرد ابو حنیفه است محاجه میکنه که صاحب ما اعلم است از صاحب شما، یعنی مالک از ابو حنیفه اعلم است، بگو ببینم که آیا صاحب ما اعلم است به کتاب سنت یا صاحب شما. این دیگه راهی نداشت الا اینکه بگه صاحب شما، چون بلدی ابو حنیفه در حدیث ضعیف بود کاملا، و بر قرآن هم همچنین. او غیرت قیاس چیز دیگه بلد نبود، او استاد بود در قیاس، از همه اینا مهمتر بود در قیاس. اما اینکه بگید به اینکه در روایات و در سمعیات، در کتاب، در سنت، نخیر ربطی نداشت. مالک با ابو حنیفه و هیچ کدوم از اینای دیگه با ابو حنیفه. شافعی به محمد ابن حسن میگه صاحبونا اعلم بالکتاب و سنه او صاحبکم، قال صاحبکم، قال القیاس لا یکون الا الکتاب و سنه. قیاس هم که فرع است از برای کتاب و سنه، یک فرعی است که اونم تازه اختلافی است که آیا حجت است یا نه. شما به قیاس میخواهی عالمیت شخصی را اثبات بکنید در احکام شرعیه. خب حالا کلام در همین بود که وصول مثبت است، جای تخصیص است عقلا و نقلا. لا وصول رافع تکلیف است و مسقط تکلیف است و ضد منجز تکلیف است، قابل تخصیص است عقلا و شرعا. اما الله وصول فقابل للتخصیص ایدا لقیوده العقلیه که ذکر شد. بل الوصول ایدا بمجرده غیر کافن نلتزم به فی الشبهات غیر المحصوره. بگیم که لا وصول، با اینکه وصول شده ها، معذلک کل عدم وصول اینا در شبهات غیر محصوره، وصول کل عدمه. در شبهه بدویه در مهمات لا وصول کل وصوله. از کجا اینه میگیم؟ این تخصیص را از کجا قائل میشیم؟ از مراجعه به خود عرف عقلا. آیا عقلا در احتمالات مهمه میگوین بین که نه لا وصوله، هر چی میخوای بکنی بکن؟ یا در شبهات غیر محصوره عجیب غریبه در اون مراتب مسلمه اش به اصطلاح عقلا میگن نه خیر خودداری بکن؟ ابدا نمیگن. پس اگر به حکم را از عقلا بخواییم اخذ بکنیم، آها میبینیم نه، هم وصول را تحدید میکنه هم لا وصول را تحدید میکنه. و فی موارد جواز المخالفت القطعیت الغیر دفعیه، مثل این که یا حالا یا بعد مدت طویله این حکم ثابته، نه حالا احتیاط میکنم نه بعد از چند ماه احتیاط میکنم، یقین پیدا میکنم به این که اگر اون بوده این نیست، اگر این بوده اون نیست، بس مخالفت تکلیفی شده، لیکن در دو زمانی که قابل نیست از برای این که ما بگوییم در یک زمان فعلیت پیدا کرده است یا به حکم یک زمان. ملاحظه فرمودید، مثل این فرض کنید به این که زن علم پیدا میکنه که یا مثلا اول این ما حائض می شود یا اول ماه آینده، بگوییم هر دو، احتیاط بکنه در هر دو. یا مثلا قبل از این 10 روز حائض می شود یا بعد از 10 روز حائض می شود، بگیم هر دو. در یک جاهایی که زمانهاشون خیلی خیلی تباعد ندارن از هم، قابل است از این که بیش بگن به این که شما احتیاط بکن، مثلا 3 روز در یک ماه، 7 روز در ماه دیگه، یا 7 روز در اولی، 3 روز در ماه دوم، مثلا امثال اینا مستحاضه را که مقدر تعیین بکند زمان حیضش را. اما اینکه یا من امسال مکلف به این مطلب هستم یا سال دیگه، ممکن است که عقلا اینجا وصول برای تکلیفی که در یک زمان منجز بشود قابلیت تنجز داشته باشد نکنه. فحکمه ایدن لا یخلو ان ترو به تقیید عقلی او شرعی یوافقه العقل لو نبهه الشارع الاکمل. والاستصحاب ان لم يكن امارتان وكان مثبتا للتكليف او موضوع التكليف فهو على ما ينادي به اخباره مورد لعمل العقلاء. فكيف يمكن رفع اليد عن الارشاد فيه بمجرد صدق عدم العلم؟ حيث ان العقلاء ابصروا بموضوع حكمهم وأنه أعم من المعلوم سابقا حيث لا علم لاحقا ولا إمارة علمية. بس أيضا ما در استصحابا ميتونين بيجيب انشراك در إمارات ميجيب.
يا ستار